نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران، اولین لحظه های هشتمین بامداد در آبان ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. هر شب این موقع این برنامه شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و با شما هستیم با گزارش ها، گفتگوها و خبرهای تازه و روز. آزاده اسدی هستم با شما تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که تا این لحظه برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. بمونید با ما و خبرها رو بشنوید تا برسیم به بخش تحلیلی امشب در رادیو فردا. فهیمه خضر حیدری که از ابتدای امشب چندین بار با شما بوده الان هم در استودیو هست و آماده خوندن خبرهای تازه. سلام بر تو فهیمه.
سلام آزاده و سپاسگزارم. سلام میکنم به همراهان نیمه شب رادیو فردا. مدیران اداره اطلاعات ملی و آژانس امنیت ملی آمریکا جیمز کلپر و کیس الکساندر در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان حاضر شدند تا به سؤال‌های مربوط به شنود مکالمات تلفنی رهبران و شهروندان همپیمان این کشور پاسخ دهند. در پی افشای اسنادی از سوی ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور به مکالمات تلفنی رهبران و شهروندان کشورهای چون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز گوش می‌کرده است، این دولت‌ها خواستار توضیح در این مورد شدند. ادوارد سنودن پس از فرار از آمریکا به مسکو پناه برده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدر جمیل معاون نخست وزیر را از کار برکنار کرد. بنابر گزارش ها ظاهراً قدر جمیل چند روز پیش با مقام های آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود است. به گزارش رسانه های دولتی سوریه، علت برکناری معاون نخست وزیر شکایاتی در مورد بیکفایتی او و دیدارش با مقام های خارجی بدون اطلاع و اجازه بشار اسد اعلام شده است. یکی از مقام های سازمان ملل به خبرگزاری ها گفته است که قدری جمیل چند روز پیش در ژنو با مقام های آمریکا دیدار کرده تا درباره احتمال تشکیل کنفرانس صلح سوریه در این شهر گفتگو کند. اما سری می‌زنیم به عراق، جایی که نوری المالکی نخست وزیر این کشور برای گفتگو با باراک اوباما و مقام‌های دیگر آمریکا رهسپار واشنگتن شده. آقای مالکی در کنفرانسی خبری در بغداد گفت درباره وضعیت سوریه و فعالیت باندهای تروریست مثل القاعده و جبهه النصره که باعث بازگشت تروریسم به عراق شده، همچنین همکاری امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و عراق در چارچوب توافقنامه همکاری استراتژیک دو کشور و نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم و حفظ تمامیت ارضی‌اش گفتگو خواهند کرد. بشنوید اون رو که بانک جهانی در گزارشی تازه از فضای کسب و کار در جهان ایران را با 8 پله سقوط در میان 189 کشور جهان در ردیف 152 قرار داده است. بر پایه گزارش سال 2013 بانک جهانی، فضای کسب و کار در 114 کشور جهان در مجموع بهبود یافته که بیشترین آن در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین اتفاق افتاده است. سنگاپور، هنگ کنگ، زلند نو، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا در سال 2013 از نظر بهترین فضای کسب و کار در صدر کشورهای جهان بودند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار خواهد گرفت. و ما باز می‌گردیم به ایران. گزارش‌ها از استان خوزستان حاکیست که 750 تن از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت تپه از روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش سال قبل خود هستند. کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت تپه در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات خود دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کرده بودند. و خبر آخر از مصر، مقام‌های مصر که اسلام‌گرای افراطی را که به جرم مشارکت در ترور انور سادات رئیس جمهوری سابق این کشور سال‌ها در زندان بود، بار دیگر بازداشت کردند. منابع امنیتی مصر به خبرگزاری رویترز گفتند که نبیل مقرابی، افسر سابق اطلاعاتی ارتش که پس از 31 سال زندان پارسال آزاد شد، به اتهام ارتباط با القاعده و طراحی عملیات تروریستی بازداشت شده است. آزاده،
ممنونم از تو فهیمه خضر حیدری. خبرها رو شنیدید در بامداد چهارشنبه 8 آبان ماه در تهران. و آینه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادامه مذاکرات بین دو طرف در ماه آینده در تهران.
نه آژانس و نه گروه 5 بر 1 از ادامه وضع موجود فشار خاصی رو تحمل نمی کنن. این اقتصاد ایرانه که در نتیجه اعمال تحریم ها روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان تحمل می کنه.
سازمان گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه بهار و ادامه حبس زندانیان سیاسی رو نشانه عمل نکردن حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتیش دونست.
بنابر قانون اساسی آقای روحانی باید حافظ اجرای قانون اساسی ایران باشه. علارغم اینکه این قانون با موازین حقوق بشری فاصله بسیاری دارد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. دو روز مذاکره در وین بین هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار یک بیانیه و برنامه ریزی برای یک دیدار دوباره به پایان رسید. از هانا کاویانی بشنویم.
در دو سال اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از 10 بار بر سر میز مذاکره نشستند، چه در تهران و چه در وین. گفتگوهایی برای شفاف سازی از برنامه هسته‌ای ایران که آژانس بیمان دارد جنبه نظامی داشته باشد. یکی از موضوعات مورد بحث سایت نظامی پارچین است که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان آژانس به آن را نداده است. حال در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ایران اعلام کرد با رویکردی تازه بر سر میز مذاکره درباره این موضوعات در وین حاضر شده و بیانیه مشترک طرفین گفتگوهای دو روزه را بسیار پربار خواندند، رویکردی که در 10 دیدار گذشته رخ نداده بود. این دومین دیدار طرفین پس از انتخابات ریاست جمهوری بهار امسال در ایران است. آخرین دیدار در زمان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 5 مهر ماه انجام شد که طرفین مذاکره را مثبت ارزیابی کردند. عباس عراقچی یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای و معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه روز دوشنبه راهی وین شد و پیش از آغاز گفتگوهای ایران آژانس خود با دبیر کل آژانس دیدار کرد. در همین دیدار عباس عراقچی از رویکرد تازه ایران در مذاکره با آژانس خبر داد و ساعتی بعد مذاکرات آژانس با رضا نجفی نماینده ایران در این سازمان آغاز شد. مذاکراتی که یک روز قرار بود به طول بیانجامد اما به روز دوم هم کشیده شد. تیرو واریورانتا معاون یوکی آمانو پس از پایان مذاکرات در روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
ایران پرزنتد نیو پروپوزال
ایران پیشنهاد تازه‌ای درباره اقدامات عملی ارائه داد. اقداماتی که می‌تواند کمکی ساختاری به قوی‌تر کردن همکاری‌ها و گفتگوها بکند و تصویری از دستیابی به توافق در آینده بر سر همه موضوعات به دست دهد.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز در میان خبرنگاران از آغاز فصلی تازه در مذاکرات خبر داد.
من معتقدم که با ارائه پیشنهاد تازه ایران ما فصلی تازه در همکاری ها را آغاز کرده ایم. هدف نهایی هم حل تمام اختلافات باقی مانده با آژانس است.
مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده قرار است در روز 20 آبان ماه در تهران پی گرفته شود. این مذاکرات در حالی ادامه می‌یابد که ایران به صورت جداگانه گفتگوهای را نیز با گروه 5 به علاوه 1 در جریان دارد. مذاکراتی که اگرچه جداگانه پی گرفته می‌شود اما هدف هر دوی آنها شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و اعتمادسازی متقابل است. مذاکره کنندگان ایرانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در سطح معاونان مذاکرات کارشناسی را پیش می‌برند و یک هفته بعد مذاکرات اصلی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو برگزار خواهد شد.
همونطور که هانا کاویانی گزارش میداد، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه بیانیه مشترکی منتشر کردند که از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات بین دو طرف این بار در تهران در 20 آبان ماه خبر میده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا نظر رضا تقی‌زاده رو پرسیده، تحلیلگر مسئله هسته‌ای ایران در اسکاتلند.
به نظر میرسه که تنها توافق لمسی به دست آمده در مذاکراتی که امروز در وین انجام شد، توافق بر سر ادامه مذاکرات در تهرانه. اگرچه هیئت‌های نمایندگی در یک بیانیه کوتاه مذاکرات رو بسیار مثبت خواندن، ولی در متن بیانیه هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات دیده نمیشه و این درست شبیه مذاکراتی است که ایران در طول 2 سال گذشته با آژانس ادامه داده و نزدیک به 10 دور مذاکرات به نتیجه مشابه ختم شده، یعنی مثبت اعلام کردن اونها و توافق بر سر ادامه مذاکرات. به نظر من ایران با ادامه وضع موجود در رابطه با مذاکرات فنی به نوعی به فرصت سوزی تن میده، در حالی که با برخورد مثبت‌تر با مذاکرات ایران میتونه زمینه بسیار مثبت‌تر و بهتری رو برای گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5+1 فراهم بکنه.
اما آقای تقی‌زاده، بر صورت دو طرف برای نخستین بار پس از 2 سال یک بیانیه مشترک صادر کردند، تقریبا شبیه اونچه که در مذاکرات ایران با گروه 5+1 اتفاق افتاد و ابراز خوشبینی کردن از مذاکرات 2 روزه.
طبیعی است که نه آژانس و نه گروه 5+1 از ادامه وضع موجود فشار خاصی رو تحمل نمی کنن. این اقتصاد ایرانه که در نتیجه اعمال تحریم ها روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان تحمل می کنه و این خلاف هدفی است که آقای روحانی قبل از آغاز مذاکرات اعلام کرده بود و ابراز امیدواری کرده بود که در طول 3 ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 با آژانس به نتیجه نهایی برسه، در حالی که بیش از 1 ماه از این فرصت رو از دست دادیم و تنها توافقی که هم در زمینه سیاسی و یا در زمینه فنی بین طرفین به دست آمده توافق برای ادامه گفتگوها، یعنی حفظ وضع موجوده.
حالا آقای تقی‌زاده، نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشان دادن ماهیت برنامه اتمی ایران چطور هست و چقدر میتونه بر مذاکرات ایران با گروه 5+1 تأثیر بذاره؟
طبیعتاً شما وقتی زمانبندی مذاکرات رو بهش نگاه میکنید، موفقیت در 1 دور از مذاکرات میتونه اثر وضعی به مذاکرات دیگه بگذاره. درسته که مذاکرات ایران با آژانس متفاوت با مذاکراتی که ایران با گروه 5+1 به عمل میاره، ولی اگر در جهت تامین خواسته های آژانس که نظارت بر منع پیشگیری سلاح‌های اتمی ایران تن بده، طبیعتاً گروه 5+1 با برخورد بهتری انتظاراتش از ایران مطرح میکنه و اگر ایران امتیازاتی رو انتظار داره از گروه 5+1 یا آمریکا، این انتظارات رو با نگاه بهتری میتونن بررسی بکنن. آژانس یک مرکز نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی است و یک مرکز اقتصادی یا سیاسی نیست که به ایران امتیازاتی بده و این رو ایران خوب درک میکنه و در تدوین جدول زمانبندی رفع ابهام‌ها ایران میتونه حتی پیشگام بشه و به عنوان یک هدیه بازدید از پارچین رو، اگر واقعا کار خلافی در اون صورت نگرفته، به عنوان هدیه در اختیار آژانس قرار بده و جبه مذاکرات رو به نفع خودش تغییر بده.
و آقای تقی‌زاده، حالا تیم مذاکره کننده ایران با آژانس همانند تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 تغییر کرده. این تیم مذاکره کننده چقدر متفاوت است با تیم سابق؟
2 تیم مذاکره کننده ایران و آژانس هر دو کاملا تغییر کردند. تیم مذاکره کننده ایران به جای آقای سلطانیه که سابقه خیلی درخشانی از روابط دوستانه با آژانس باقی نگذاشته بود، حالا رضای نجفی نشسته و آقای هرمناکارس هم که مذاکرات رو به عنوان معاون دبیرکل آژانس با ایران هدایت میکرد، جای خودش رو به یک کارشناس فنلاندی داده که از ابتدای ماه اکتبر مسئولیت پادمانهای آژانس رو به عهده گرفته. حداقل در جهت ترکیب به تازه ایران میتونست از این فرصت برای ایجاد ارتباط بهتر با آژانس استفاده بکنه و مذاکرات رو در مسیر مثبتی قرار بده. در نتیجه مذاکرات وقتی به بیانیه پایانی نگاه میکنیم، کمترین اثری از پیشرفت مذاکرات فنی دیده نمیشه. آژانس میخواد از ایران در یک جدول زمانبندی شده شبیه اون چیزی که به عنوان مودالیته در دور قبلی مذاکرات در سال 2006 به بعد مورد توافق قرار گرفت، ابهام هایی که راجع به فعالیت های مشکوک اتمی ایران وجود داره از بین ببرن و یکی از این اپام ها انجام آزمایش بر روی یک ماشه اتمی در پارچینه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسئله هسته‌ای ایران در اسکاتلند. رضا جمالی با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم در مورد این خبر که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر معاون وزیر کشور به پاکستان خبر داده برای پیگیری حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در سراوان. از محمد زرقامی بشنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران در صدد اجرای تفاهم‌نامه امنیتی خود با پاکستان است و مسئله استرداد مجرمان را دنبال می‌کند. به گفته خانم افخم، ایران همچنین با احضار کاردار سفارت پاکستان در تهران مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و از سوی مقام‌های وزارت خارجه پاکستان نیز در دیدار با سفیر ایران در اسلام‌آباد این اقدام را محکوم کردند. روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشت محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ریاست شورای امنیت نوشته است که عکس العمل متناسب این شورا به اقدام تروریستی در سراوان پیامی قوی برای عاملان آن خواهد داشت که دست زدن به چنین اعمال جنایتکارانه‌ای توسط هر گروه و در هر زمان و مکانی تحمل نخواهد شد. از میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا روز دوشنبه ششم آبان ماه حادثه سراوان را محکوم کرد. این کشور در عین حال به اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در اعدام 16 نفر در سیستان و بلوچستان نیز اعتراض کرد، اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی حادثه تروریستی سراوان صورت گرفت. اما پس از آن رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت که حکم این افراد پیش از این به قطعیت رسیده بود، اما به خاطر رأفت و عطوفت اسلامی به اجرا در نیامده بود. در حالی که گروهی به نام جیش العدل مسئولیت اقدام روز جمعه سوم آبان ماه در منطقه سراوان از استان سیستان و بلوچستان را پذیرفته است، اما رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان حمله به مرزبانان را به گروه جندالله نسبت داده است. در این رویداد 14 سرباز نیروی انتظامی به قتل رسیدند و 6 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. از سخنان مقام‌های ایرانی چنین برمی‌آید که عاملان این رویداد به خاک پاکستان متواری شدند. از دیگر سو روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران نوشت که درگیری تازه‌ای یک شب پس از حادثه سراوان در منطقه میرجاوه روی داده است. به گفته آقای ذوالفقاری، در این درگیری 4 نفر از افرادی که او آنها را اشرار مسلح نامیده کشته شدند. او همچنین ارتباط این رخداد با حادثه سراوان را رد کرده است. به گفته حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران، گروه جیش العدل بیش از 1 سال است که اعلام موجودیت کرده و در طول 1 سال گذشته به گفته او تحرکات ایزایی انجام داده است.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید.
مذاکرات هسته‌ای محرمانه باشه برای ایران غرب خوبه، چون بعضی ها هنوز به اعتماد سازی ایران شک و ابهام دارن و بعضی ها هم خرسند هستن و استقبال میکنن. با تشکر.
میگم چه فرقی میکنه کار شما با این تروریست ها؟ میگم انتقام گرفتیم. این چه جور انتقام گرفتنه؟ 4 تا جوان معتاد رو گرفتین آویزون کردین که در خانواده های شهیدان رو شاد کنی؟
این همه گفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آقای مرگ، و تو جون خودمون افتادی. چی شد پس؟ بدبخت شدیم رفتیم که.
شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12، این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در 18 دقیقه بامداد تهران با یک گفتگو. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار یک بیانیه توقیف روزنامه بهار و ادامه حبس روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در ایران رو نشونه ای از عمل نکردن دولت حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی او، از جمله تلاش برای تحقق آزادی رسانه و تغییر فضای سیاسی کشور دانسته. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگویی با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز از او پرسیده که چرا این سازمان دولت 11 رو متعهد به عملی کردن شعارها و وعده هاش در زمینه آزادی اطلاع رسانی نمیدونه.
وعده های انتخاباتی آقای روحانی شخص و معین بودن، تأکید بر قانون، تأکید بر آزادی ها و حقوق مردم. آنچه که از این مجموعه میتواند برای ما مهم باشد احترام به حق دانستن مردم هست. متاسفانه اقداماتی که در طی چند ماه گذشته انجام شده در عرصه آزادی اطلاع رسانی دست کم میتوان گفت با وعده ها تفاوت بسیاری داره.
آقای معینی، یکی از نکات دیگری که اشاره کرده گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش این است که دولت آقای روحانی تنها برای رفع تنش در سطح بین المللی تلاش میکنه و در زمینه کاهش این تنش ها در داخل ایران در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای برنامه‌ای نداره.
به شکل قانونی بنابر قانون اساسی آقای روحانی باید حافظ اجرای قانون اساسی ایران باشه. علارغم آنکه این قانون با موازین حقوق بشری فاصله بسیاری دارد، ولی دست کم به عنوان یک میثاق ملی در ایران مورد استناده و ایشون قرار بوده که قانون رو اجرا کنند. در این قانون آزادی ها محترم شمرده شده و در این چارچوب اقداماتی که آقای روحانی قول داده بودند و این بازگشایی رو که قول داده بودند در اصل تحقق پیدا نکرده، بلکه برعکس ما فکر میکنیم که بیشتر اولویت دولت در رابطه با کاهش تنش با جامعه جهانی و حل کردن این مسئله در عرصه جامعه جهانیه و نه کم کردن سرکوب آزادی اطلاع رسانی و یا دست کم سرکوب فعالان رسانه‌ای که همچنان ادامه داره.
پس آیا از همین زاویه است که بیانیه گزارشگران بدون مرز معتقد است که باید فاصله بگیره دولت آقای روحانی از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد؟ یعنی به نظر شما این فاصله هنوز گرفته نشده؟
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقیقاً همون مواضعی رو در برابر سیاست‌های حقوق بشری و به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید گرفت که همان سیاست‌هایی بود که دولت آقای احمدی نژاد گرفته بود. آنچه که مهمه این به رسمیت شناختن قوانین بین‌المللی است. دو مستندساز و سینماگر و وبلاگ نویس به احکام سنگین محکوم شدند. دو روزنامه‌نگار کرد در کردستان منتظر احکامی هستند که با توجه به اتهاماتی که به آنها زده شده می‌تواند سنگین و خطرناک هم باشه. به این عنوان خب خیلی طبیعیه که ما بخواهیم که اگر اون دولت با دولت احمدی نژاد تفاوت دارد، باید در سیاست‌ها چه در داخل چه در خارج تفاوت‌هاشو نشون بده.
و به عنوان آخرین سوال ازتون می‌پرسم آقای معینی، ممکنه گروهی در برابر حرف‌های شما بگن که به هر حال قوه قضاییه مسئول این احکام یا نگهداری روزنامه نگاران در زندان هست و شاید که رئیس دولت به عنوان رئیس قوه مجریه توان برخورد با این مسئله رو نداشته باشه. در پاسخ به این گروه چه خواهید گفت؟
آقای حسن روحانی از مسئولین اصلی این کشور بودن، از مسئولین امنیتی این کشور بودن و عملا می دانستند که گروه های خودسر که نزدیک به بیت رهبری هستند می توانند در کار ایشون اگر بخواهند در چارچوب های قول هایی که دادن عمل کنند ممکنه اعمال نظر کنند. ایشان با این دانسته ها رئیس جمهور شدند و رأی مردم رو به دنبال خودش داشتند. همه این قوا زیر نظر ولی فقیه هستند. آقای حسن روحانی هم به خوبی این رو می دونستن.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با او گفتگو می کرد. بشنویم در مورد سازمان عفو بین‌الملل که در بیانیه‌ای با اشاره به اجرای 20 حکم اعدام در روزهای اخیر نگرانی خودش رو درباره اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد ایرانی، ابراز کرده. این دو متهم هستند که علاوه بر عضویت در کموله، در حدود 4 سال پیش پسر امام جمعه مریوان رو هم به قتل رسوندند. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با کمال حسینی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار در مهاباد.
تو خبرها اومده که امام جمعه مریوان مسافرت کرده به تهران و پیگیر وضعیت پرونده اوناست که چرا حکمشون اجرا نمیشه. تا چه حد صحت داره مشخص نشده، منتها در تماسی که ما با برادر لقمان داشتیم، یعنی لقمان مرادی، اطلاعاتی که به ما دادن اینه که زمانی که این پسر امام جمعه مریوان کشته میشه در مریوان، این دوتا یعنی زانیار و لقمان آزاد بودن. قبل از کشته شدن پسر امام جمعه اینا یه بار بازداشت میشن، ظاهرا اتهاماتشون فعالیت‌های سیاسی بوده. بعد اینکه پسر امام جمعه مریوان کشته میشه، بعد از 1 ماه اونا دستگیر میشن، برای مدتی انتقال داده میشن به اداره اطلاعات سنندج، بعدش هم به اوین و نهایتاً به رجای شهر. در تاریخ دیماه 89 حکم اعدام اونا صادر میشه، منتها تا حالا اجرا نشده.
آیه حسینی، سازمان عفو بین‌الملل گفته که زانیار مرادی و لقمان مرادی برای گرفتن اعتراف شکنجه شدند و محاکمه اونها هم در دادگاهی ناعادلانه انجام شده. در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
من در تماسی که با برادرش داشتم، ایشون هم این خبر رو تایید کردن. گفتن که لقمان و زانیار زیر شکنجه در موقع بازجویی اعتراف کردن به قتل این پسر امام جمعه مریوان. منتها بعدن که از اداره اطلاعات رفتن زندان و بالاخره جلسه دادگاه و اینا گفتن ما زیر شکنجه این اعترافو کردیم و الا ما دست نداشتیم در قتل پسر امام جمعه مریوان.
آیا حسینی روز دوشنبه هم در دادگاه انقلاب مهاباد مسعود کردپور و خسرو کردپور دو برادر در دادگاهی علنی محاکمه شدند که شما هم در اون دادگاه حضور داشتین، در دادگاه چه گذشت و آیا حکمی هم صادر شد؟
روز دوشنبه از ساعت 10 جلسه دادگاه رسما شروع شد، علنی بود، به ریاست قاضی جوادی کیا و حضور نماینده دادستان اونجا بودند، تعدادی از شهروندان هم بودن و دوتا متهم خسرو و مسعود رو آوردن. ابتدا آقای خلیل بهرامیان به نمایندگی از تیم وکلاشون یعنی آقایان مزین، جمالی، خسروی و خودشون آقای بهرامیان که ابتدا شروع کردن جلسه رو و به دفاعیات پرداختن، اونجا گزارشی رو که جلسه دوم دادگاهی برادران کردپور قاضی جوادی کیا قرار بود استعلام کنه در مورد تکمیل پرونده اونا، چون نظرش این بود که ادله کافی برای این اتهامات وجود نداره، آیه بهرامیان اعتراض کرد به گزارش اخیر اطلاعات که جواب داده بود به سوالات قاضی دادگاه و معتقد بود که این گزارش ادله کافی نداره و با این دلایل غیر موثق نمیشه این اتهامات رو ثابت کرد و برای دادگاه قانع کننده نیست. نهایتا قاضی جوادی که دوباره اتهام محاربه رو به خسرو تفهیم کردن، ایشون هم در دفاعیات خودش رد کرد این اتهام و گفت من به عنوان یه روزنامه نگار مستقل کار کردم، با هیچ جریان و حزبی ارتباطی نداشتم. مجموعاً اتهام توهین به رهبری رو تبرئه شدن و سایر اتهامات رو گفتن در همون چارچوب اتهام محاربه و اجتماع و تبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی جمع کردن قاضی جوادی کیا. و خسرو هم تعدادی از نشریاتی رو که جمع کرده بود مبنی بر این که خبرهای احکام محاکم قضایی در اونا درج شده بود آورده بود، گفتش که ما این اخبار رو به خاطر سیاه نمایی یا خدشه‌دار کردن چهره نظام منتشر نکردیم در آژانس خبری مکریان، صرفا هدفمون آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم بوده. نهایتا قاضی جوادی کیا اتهام اجتماع و تبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی رو به مسعود هم تفهیم کردن. آقای مزین در آخر جلسه تقاضا کردن از ریاست دادگاه که اونا رو با قید وثیقه آزاد کنه، ولی قاضی به دلیل امنیتی بودن پرونده قبول نکرد، موافقت نکرد با تبدیل قرار بازداشت اونا به وثیقه و راهی زندان شدن و قول مساعد داد که ظرف 10 روز آینده حکم اونا رو صادر کنه.
کمال حسینی بود، روزنامه‌نگار در مهاباد. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو کرد. اما بشنویم آخرین گزارش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای تازه و قبل از اینکه برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنویم. هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم ابوظبی روز سه‌شنبه شروع شد. در این جشنواره تعدادی فیلم ایرانی هم شرکت کردند. جایزه اول مسابقه و همینطور جایزه بخش افق‌ها $100,000 هست. از محمد عبدی بشنویم در محل برگزاری این جشنواره.
امسال در بخش مسابقه 15 فیلم حضور داره، از جمله فیلم‌های دیدنی چون ایدا ساخته پاول پاولوفسکی که جایزه جشنواره لندن رو هم به تازگی برد و فیلومنا ساخته دیدنی استیفن فریرز و همینطور لمس گناه ساخته فیلمساز معروف چینی جیا ژانگکه. از جمله فیلم‌های بخش افق‌ها باید به پیش از بارش برف اشاره کرد، ساخته فیلمساز کرد عراقی هیشام زمان که در کنار فیلم‌های دیدنی چون بدل ساخته ریچارد آیواد از بریتانیا به نمایش در میاد. در بخش بهترین مستند که جایزه $80,000 داره، فیلم انقلاب دزدیده شده من ساخته خانم ناهید پرشون سروستانی حضور داره. فیلمی تلخ درباره چند زن که پس از سال‌ها گرد میان تا خاطرات خودشون رو درباره زندان در دهه 60 ایران مرور کنند. فیلم به تک تک شخصیت‌ها این فرصت رو میده که احساسات خودشون رو درباره اون روزهای تلخ با هم قسمت کنند، از جمله زنی که در سلول بغلی صدای تیر خوردن و اعدام برادرش رو شنیده. فیلمساز به دیدار این زنان در کشورهای مختلف میره و در پایان هم همه این اونها رو جمع میکنه در خونه خودش تا با همین خاطرات رو مرور بکنن. اولین نمایش فیلم در ابوظبی دیروز بود با حضور کارگردان و جلسه پرسش و پاسخ که با استقبال روبرو شد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه که جایزه 25,000 دلاری داره یک فیلم ایرانی هست، ساخته فرهناز شریفی با عنوان خاطرات انقلاب بهمن عاشق لیلا، که قصه یک عشق رو در هیاهوی انقلاب سال 57 ایران مرور میکنه. گلشیفته فرهانی به مانند سال قبل مهمان جشنواره است و روی فرشای قرمز ظاهر شد امسال با فیلم سرزمین تلخ شیرین من، ساخته فیلمساز کرد عراقی هنر سلیم، که اولین بار در جشنواره کن به نمایش در آمده بود. قصه محدودیت ها و تعصب های مذهبی رو در کردستان به شکلی شبیه به فیلم های وسترن کلاسیک روایت میکنه. پنجشنبه شب جوایز جشنواره ابوظبی اهدا میشه و نمایش فیلم ها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما که بیدار هستید و همراه رادیو فردایی در 30 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران. همچنان مجله نیمه شب ما رو میشنوید که نیم ساعت شروع شده. در یک ربع باقی مانده از این برنامه زنده خبرهای تازه رو میشنوید و بعد از اون هم میریم سراغ صدای شما، صدای فردا. مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه در وین را سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه منتشر کردند، آمده است که دو طرف توافق کردند که بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران با هدف یافتن راه حل‌هایی برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کنند. در پایان این مذاکرات دو روزه معاون مدیر کل آژانس پیشنهادهای تازه ایران را سازنده توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدری جمیل معاون نخست وزیر را از کار برکنار کرد. بنابر گزارش‌ها ظاهراً قدری جمیل چند روز پیش با مقام‌های آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، علت برکناری معاون نخست وزیر شکایاتی در مورد بی‌کفایتی او و دیدارش با مقام‌های خارجی بدون اطلاع و اجازه بشار اسد اعلام شده است. یکی از مقام‌های سازمان ملل به خبرگزاری‌ها گفته است که قدری جمیل چند روز پیش در ژنو با مقام‌های آمریکا دیدار کرد تا درباره احتمال تشکیل کنفرانس صلح سوریه در این شهر گفتگو کند. نوری الملکی نخست وزیر عراق برای گفتگو با باراک اوباما و مقام‌های دیگر آمریکا رهسپار واشنگتن شد. آقای مالکی در کنفرانسی خبری در بغداد گفت درباره وضعیت سوریه و فعالیت باندهای تروریست چون القاعده و جبهه النصره که باعث بازگشت تروریسم به عراق شده، همچنین همکاری امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و عراق در چارچوب توافقنامه همکاری استراتژیک دو کشور و نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم و حفظ تمامیت ارضی‌اش گفتگو خواهند کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که برای اولین بار شاخص سهام اسلامی در بازار بورس لندن ایجاد شده است. آقای کامرون روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مجمع جهانی اقتصاد اسلامی گفت که بریتانیا می‌خواهد با این کار بازار مالی لندن در ردیف دبی و کوالالامپور به یکی از بزرگترین مراکز مالی اسلامی تبدیل شود. نخست وزیر بریتانیا افزود که فعالیت‌های بانک‌های اسلامی به سرعت در حال رشد است و ارزش سرمایه‌های آن تا سال 2014 $1,300,000,000، حدود $3 تریلیون برآورد می‌شود. دیوید کامرون گفت که دولت او همچنین در حال بررسی انتشار $200,000,000 اوراق قرضه اسلامی یا سوکوک در اوایل سال آینده است. 15 تن از رهبران کشورهای اسلامی از جمله نخست وزیران پاکستان و مالزی و رئیس جمهوری افغانستان در این نشست حضور داشتند. و تونل خط مترو استانبول که بخش‌های آسیایی و اروپایی ترکیه را از زیر تنگه بسفور به یکدیگر متصل می‌کند راه اندازی شد. احداث تونل زیر تنگه بسفور از سال 2004 میلادی با همکاری کنسرسیومی از شرکت‌های ترکیه و چینی آغاز شد و روز سه‌شنبه در مراسم سالگرد جمهوری ترکیه به بهره برداری رسید. این تونل که برای نخستین بار دو بخش آسیایی و اروپایی ترکیه را به وسیله ریل به یکدیگر متصل کرده، در عمق 60 متری کف دریا احداث شده و اندکی بیش از 13.5 کیلومتر طول دارد.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. صدای شما صدای فردا هر هفته این ساعت پخش میشه. این هفته اما شما در این برنامه بیشتر درباره تغییرات فرکانس های رادیو فردا میشنوید و راه های شنیدن صدای ما که میتونه براتون شنیدن صدای رادیو فردا رو راحت تر بکنه. با جان خاکسات همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به طول موجهای کوتاه زمستانی که رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه مورد استفاده قرار داده است. پس برای یادداشت فرکانس ها قلم و کاغذ آماده کنید.
صدای شما صدای فردا است.
صدای شما در بیرجن اصلا شنیده نمی شود. امواج شما از یکی دو روز پیش قطع شده به طور کلی. امواج کوتاه شما رو رادیو به هر حال هیچ فرکانسی رو امواج کوتاه شما صدای شما دیگه شنیده نمیشه.
برای اندس از شما دوستان که هنوز موفق نشدید قلم و کاغذ را آماده کنید، اجازه بدید به آگهی طول موج‌های کوتاه زمستانی گوش کنیم. تا فرصت داشته باشید حتما قلم و کاغذ را آماده کنید تا فرکانس‌های تازه رو بتونید یادداشت کنید. در اینجا یادآوری میکنم در این آگهی فرکانس های طول موج های کوتاه که زمان پخش برنامه های رادیو فردا روی آنها کوتاه تر از دیگران است اشاره‌ای نشده است، اما پس از شنیدن این آگهی تمام فرکانس های طول موج های کوتاه رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونیم، چه مدت زمان طولانی و چه مدت زمانی کوتاه برنامه های رادیو فردا رو پخش میکنن. دوستان از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می‌توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دوستان یادداشت کنید از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 6:30 صبح طول موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز، 5850 کیلوهرتز در اختیار شماست. باز از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 7 صبح طول موج 49 متر این بار برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 8 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13835 کیلوهرتز به مدت 2 ساعت صدای ما رو پخش میکنه. از ساعت 6:30 تا ساعت 11 موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز و از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 ظهر موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا در اختیار شما قرار دارند. از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز به مدت 11 ساعت صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30 دقیقه 3:30 بعد از ظهر موج کوتاه دیگری روی ردیف 19 متر برابر با 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به سمع شما شنونده گرامی میرسونه و از ساعت 11 تا ساعت 20:30 8:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز و باز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا رو پخش می‌کنند.
صدای شما صدای فرداست.
می‌رسیم به ساعت 12 ظهر تا ساعت 18 6 بعد از ظهر موج کوتاه 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 15:30 دقیقه 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز و از ساعت 18 6 بعد از ظهر تا ساعت 21 9 شب موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شما شنونده گرامی قرار دارند. از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 20 یعنی 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11790 کیلوهرتز و از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا ساعت 22:30 دهانیم شب موج کوتاه 31 متر برابر با 9390 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش می کنند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا ساعت 2:30 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و از ساعت 21 نه شب تا ساعت 22:30 موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در ایران پخش میکنند و از ساعت 23:11 شب تا ساعت 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز و از ساعت 2 بامداد تا ساعت 7 صبح موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونند. باز هم یادآوری میکنم موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. برنامه صدای شما صدای فردا، این برنامه‌ای که همکنون دارید میشنوید، در مجله نیمه شب و همینطور 6 بامداد و ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه تکرار خواهد شد و میتوانید بار دیگر به طول موجهایی که اعلام کردیم و فرکانس‌هایی که گفتیم دسترسی داشته باشید و بتونید اونها رو یادداشت کنید. برای اطلاعات بیشتر البته میتونید به وبسایت و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم امواج کوتاه زمستانی ما رو در اونجا ثبت کردیم که میتونید مورد استفاده قرار بدید. البته در اینجا از دوستانی که لطف دارند و ما را در جریان کیفیت پخش صدای رادیو فردا قرار میدهند پیشا پیش سپاسگزاریم. در انتظار پیام های تلفنی و ایمیل های شما دوستان هستیم. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با برنامه رو یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. آدرس ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که میتونید در این صفحه هم سوالها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با ما در میون بگذارید. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.